عزیزان از شما دعوت میکنم همراه باشید با ششمین قسمت ماجرای یک تصمیم به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجرای یک تصمیم، نویسندگان الهام نظری، سینا عباسی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، محمد پور حسن، شمسی صادقی، شیما جانقربان. کارگردان: مهرداد مهماندوست. صدابردار: مجید آینه. افکتور: نازنین حسنپور. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی، 4 مهر 1359.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم که مسعود و زهره تصمیم گرفتند برای ادامه تحصیل به کشور آلمان بروند، اما در روز رفتن رژیم بعث مهرآباد را بمباران می‌کند. خبر شهادت برادر مسعود در عملیات هوایی و اصرار زهره و پدرش برای خروج غیرقانونی از ایران مسعود را نسبت به این سفر دچار تردید می‌کند. همراهان و شنوندگان عزیز، با هم به قسمت پایانی این نمایش گوش میکنیم.
شیرین عزیزم، بعضی از تصمیمات توی زندگی انسان مثل ساختن یه بنای عظیم میمونه، بنایی که توی تار و پود خودش باور و عقیده ای رو حک کرده، ولی اگه همین بنای عظیم روی زمینی سست ساخته بشه، به مرور زمان فرو میریزه و نابود میشه، طوری که دیگه هیچ اثری از اون عقیده و باور به جا نمیمونه. اون چند روز بعد از بمباران مهرآباد برای من حکم پیریزی این ساختمون عظیمو داشت، حکم زمینی مقاوم و محکم تا بتونه بار سنگین این تصمیمو تحمل کنه. دنیای خیلی عجیبی سعید، من همش فکر میکردم انقدر آیندم برام روشنه که محال روزایی برسه که ندونم میخوام با زندگیم چیکار کنم، ولی الان میبینم تو خیلی جلوتر از منی.
تو میدونی میخوای چیکار کنی مسعود، فقط الان تو وضعیت دنبازی.
دنباز چی بود؟
یعنی نصفش رسیده نصفش کار.
رتب که خورمانی آمو.
ولی خوب خورماش آورده تو مغازه، تو قشن نصف مغازه رو کرده خورما.
انصافاً خورماش هم درجه یک ها. ولی سعید من موندم چجوری میشه که میگه ما آبا و اجدادمون تو کار خورما بودن ولی طعم خورما رو نچشیدیم؟ خب مگه میشه؟
میشه مسعود، میشه. وقتی خورما داره از تو زمینه آبا و اجدادی رشد میکنه ولی واسه یه لقمه نون مجبور میشی بفروشیش، این یعنی این که طعمش شد نچشیدی. مسئله خوردن خورما نیست، مسئله داشتن حس مالکیته. الان انگار هاشم برده خورما شده نه صاحبش.
از همون بچگی هر وقت این آقا هاشمو میدیدم همش احساس میکردم یه غمی پشت چشماشه که انگار نمیتونه با زبون بگتش. واسه همین اون غم پشت چشماش مونده و قرار نیست هیچ وقت بیرون بیاد.
بگذاریم. بگو ببینم تو واقعا دیگه موندنی شدی؟ یعنی به زهره خانم و خانواده‌اش گفتی که حاضر نیستی باهاشون بری؟
آره دیشب زهره اومد اینجا، بهش گفتم که باهاشون نمیرم.
پس زهره خانم چی؟
سعید خیلی چیزا فرق کرده. خودت که میدونی من همیشه دوست داشتم از ایران برم، یعنی برم درس بخونم، اتفاقای جدیدی رو تجربه بکنم، ولی این برام این معنی رو نداشت که بخوام برای همیشه ایران رو ترک کنم. زهره درست میگه، این من بودم که برای رفتن متقاعدش کردم. بعد از جریان انقلاب فرهنگی ادامه تحصیل ما معلق شد. خب من از خیلی وقت پیش چند تا دانشگاه توی آلمان رو زیر نظر داشتم، اما سعید بعد بمبارون مهرآباد همه چیز فرق کرد.
فرق کرد درسته، جنگ علنی شد، ولی تو مگه نمیخواستی واسه تحصیل بری آلمان؟ خب هنوزم میشه رفت، این مسئله که هیچ فرقی نکرده.
فرق کرده سعید، فرق کرده. تا قبل از بمبارون هدف ما درس خوندن بود، ولی الان زهره و خانواده‌اش جوری دارن از کشور خارج میشن که انگار دارن یه چیزی فرار میکنن، انگار قصدشون اینه که دیگه بر نگردن. سعید من اینو نمیخواستم، الان هم نمیخوام. بهش گفتم برای این سفر باید بیشتر فکر کنیم، ولی نه خودش نه پدرش و حرف من گوش نکردن.
میدونم که این اتفاق واسه تلخ بوده، اما همین که تکلیفی رو واسه روشن کرده نظرم اتفاق خوبیه.
از یه طرفم مهراب دیگه نیست. امروز صبح که رفتم پادگان بهم گفتن هیچ خبری ازش ندارن. ظاهراً مهراب رفته سمت پایگاه نظامی شعیبیه و بعد از اون دیگه هیچ خبری ازش ندارن. طرف یه ساک بهم داد که وسایل شخصیشون تو بود. حالا تو به من بگو من چجوری این خبر رو به مامانم بدم؟
مسعود جان انشالله که مهراب برگرده پیشتون، ولی اگه شهید شده باشه تو راهی که بهش اعتقاد داشت پا گذاشت، چی از این بالاتر؟ علی مسعود هر جور شده باید این خبر رو مادرت بدی.
میدونم ولی
خب با هم سوخت
آقا هاشم اتفاقی افتاده؟ چی شده؟
آقا هاشم خدا نکرده کسی فوت کرده؟
چقدر بهش گفتم نکن، اونقدر توی گروه های سیاسی نرو، با کاوه و رفیقاش دمخور نشو. من هر دو گوشش رفت، بهش گفتم تو که دنبال یاد گرفتنی، تو که دنبال کتاب خوندنی، نرو سمت یاد ما. ولی اونم مثل بوهای خدا بیامارزم یه دنده و کل شق. ای دایی ابراهیم لعنت بهت بیاد که اینه باید پسر کالاش.
آقا هاشم قربون بابا تو رو خدا یه دقیقه اینجا بشین، بیا بشین آقا، این آبو بخور حال جا بیا،
دست درد کن.
خواهش میکنم بخور.
این کوکای خیر ندیده مو از دو سال پیش دیگه ایش خبری ازش نداشتم، اصلا به کل گم و گور شده بود. بعدش هم که از خالد شنیدم رفته توی گروه هایی که معلوم نی کارشون چیه و فقط بلدن بوم بذاره نوستر آدم های بیگناهی زیر او کنن. زمستون پارسال سر بگیر به بندایی که سیشون اتفاق افتاد ازشون جدا شد، ولی مثل این که ولش نمی کردن و می گفتن دوباره باید برگردی پیش خودمون، تحت تعقیبشون بود. تا اینکه امروز رفتم خونه بلور خانم یه زنگی بزنم، زینو دید بهم گفت که کشته شده.
خدا از این بگذاره صدام، مگه برادرتون خرمشهر بوده؟
صدام کیلو کنده آقا سید، این هادی ما نوجوانی عاشق کار چریکی بود، ندونسته وارده ای بازی ها شد. زینو دید میگه با یه تیر خلاصش کرد، ظاهرن یه عاشقی رفته بود یه سر به ننم بزنه، به جا پشت مغازه عبدالله جنازش پیدا
کرده. آروم باش آقا هاشم، من واقعا تسلیت میگرم.
داغ برادر سخته میدونم،
حالا که توی این وضعیت من نمیتونم پاشم برم آبادم. امروز فردا یه مراسم کوچیک سیش میگیرم تا بعدش ببینم چی پیش میاد.
آقا هاشم مدیونی اگه کمکی از دست من بر بیاد و بهم نگی.
آقا هاشم واقعا من شرمنده، من عازمم، وگرنه میومدم واسه کمک.
رزمنده می شرمنده میشه، دشمنت شرمنده آقا سید. پس تو هم رفتنی شد یا؟
بله اومده بودم اینجا با هر دوتون خدافظی کنم.
بکنو نا رفیقای تو هست.
آره دیگه باید برم
و بذار یه بسته خورما سید بدون با خودت ببری.
دست شما درد نکنه. آخشون دمت
گرم. سعید دلم برات خیلی تنگ میشه.
آقا من صوت زودی برمیگرم.
خودونه درم. نه مامان اینجایی
قنده اصل خوابه.
اینو نگاه جانم
بیتو
بس بچه رو ببرم بزنم تو اتاق بیام.
باشه باشه اینجا چیکار میکنی ماما؟
بشین. بلور خانم باید میرم یه چیزی از برادرش بگیره. گفت بیام پیش بچهش، نمیتونست با خودش ببره.
مامانی گفت اینجایی. گم مامان راستی تابلو فرشت معرکه شده. قربون دستت برم من.
با خدا نکنه. آره اون فرشی که بردی گمش کردی هم خیلی قشنگ شده بود.
حیف. چرا مادر؟ امروز رفتم تحویلش گرفتم. حالا خونه خودمونه.
راست میگی؟
بله.
حالا چرا بردیش اونجا؟
خب بردم دیگه. حالا چیزی نشده که ما که الان داریم میریم خونه. کارا که تموم شد شما هم دید و بازدیدتو با همسایه ها کردی، برش میداری میاریمش اینجا.
دست درد نکنه. خیر ببینی پسر گلم، خوب وارسیش کردی؟
بله بله دقیق. اصلا توی خونه که بردمش قشنگ بازش کردم، همه جاشو دیدم، این روز اولش بود مامان. ولی ماما الان دارم میفهمم چه خدیم فرش قشنگی.
آره پسرم، گره به گرهشو با عشق زدم، مثل همون تابلو فرشی که برای مهراب بافتم.
مامان
جان،
شما دیشب تا صبح بیدار بودی نه؟ قربونت برم. ولی بالاخره فرش رو تموم کردی.
میدونی که عادتمه وقتی که دارم فرش میبافم خیلی راحت نمیتونم بخوابم. چه برسه به این فرش که مثل پاره تنمه.
ای خدا.
چیه چه مسعود، چرا انقدر دماغی؟ تو که باید الان خوشحال باشی، فردا میخوای بری فرنگ. بری دیگه نه؟
دیروز به زهره گفتم که قصد ندارم باهاشون برم آلمان. گفتم تا اینجا سر و سامون نگیره و تکلیف یه سری چیزا معلوم نشه، نمیخوام مادرمو تنها بذارم.
قربون پسرم برم که دلمو خوش کرد. اون از فرش، این از موندن تو. با امید خدا مهرابم همین روزا بر میگرده. دیگه من چی میخوام؟ همینا رو داشته باشم، از آسمون مدام آتیشم نباره، خوشبختم. بازم انگار دنیا رو دارم. ولی میگم مسعود، کاش یه سر میرفتی این خبر از مهراب میگرفتی.
رفتم.
چی؟ رفتی؟
بله مامان، اینا وسایل مهرابه.
مسعود مهراب برگشته، الان خونه خودمونه. قربونت برم مادر،
بده این چیز قشنگه. مامان بهم گفتن که مهراب به سمت پایگاه های شعیبی پرواز کرده، ولی که بعد نگشت.
چی؟ یعنی چی بر نگشت؟
یعنی که بعد از عملیات هیچ کس مهراب رو ندیده، هواپیماش بر نگشته. میگن به احتمال زیاد مفقود شده. ولی سرهنگ محمودی بهم گفت تا قبل از این که ازش بی خبر بشه حال مهراب خوب بوده، بدون هیچ ترسی عملیات داشته انجام میداده.
برمیگردی
بابا؟
برمیگردی؟ برمیگردی؟ دوباره میاد تو حیات خونمون دوباره میاد، دوباره میاد، میاد تو حیات خونمون. وقتی 10 سالش رو داشت تو حیات خونه بازی میکرد که توی باغچه یه گنجش پیدا کرد، پاش زخمی شده بود، منش داشت آوردش تو خونه، چند روز ازش مراقبت کرد، بعد که پای گنجشک خوب شد پرش داد، گنجشک رفت. بهش گفتم اسم گنجشک تو چی گذاشتی؟ بهم گفت این که مال من نیست، بخوام براش اسم بذارم. یه روزم تو حیات خونه چادر پهن کرده بودم، نعنا رو ریخته بودم روش تا خشک بشه، دیدم همینجوری زل زده به آسمون داره آسمون رو نگاه میکنه. بهش گفتم فندق کوچولو تو آسمون چی هست که اینجوری زل زدی بهش؟ گفت مامان میشه وقتی گنجشکا میرن تو آسمون بین ابرا گم بشن؟ نمیدونستم چه جوابی بهش بدم، فقط بهش گفتم گنجشکا رای خونشون رو بلدن، اگرم گم بشن هر طور شده برمیگردن خونه. میدونم دل تنگشی ولی گریه نکن پسرم، مهراب راه خونه رو بلدی، تو نباید ناراحت بشی. من میدونم مهراب چند روز دیگه برمیگرده، دوست داشت گمش کردن ولی اون که خونهشو گم نمیکنه. پاشو پسرم پاشو، باید کلی شیرینی و شربت بگیریم، کل مرحله رو مهم کنیم. پاشو بریم، پاشو بریم، اون بر میگرده، بر میگرده، بر میگرده.
میدونستم میای، واسه من برام سوال شده بود که بابا این مسعود بود که آلمان رفتن انداخت تو سر من، حالا چی شده که داره درس خوندن تو اروپا رو پس میزنه؟ واقعا خوشحالم. وسایلت کو؟ اشکال نداره بابا، اگه جمع کردی وسایلتو به تاکسی تلفنی میگم برامون بفرسته، مهم نیست. چیه مسعود؟ چرا هیچی نمیگی؟
زهره
جانم،
من برای این نیومدم که باهاتون به این سفر بیام.
چی؟ پس برای چی اومدی اینجا؟ مسعود من احمق رو بگو که یه ساعت اینجا نشستم هزار و یه خیال دارم تو سرم میبافم که بالاخره میاد میاد میاد، الانم که 16 اومده باز داره منو بازی میده. تو واقعا خجالت نمیکشی؟ شرم نمیکنی از این کارا؟
ببین من فقط برای حرفی که دیشب بهم زدی الان اینجا، گفتی انصاف نیست که بذارم بی جواب بری.
یعنی اومدی اینجا فقط به من یه جوابی بدی و بری؟ خب چرا این جواب همون دیروز بهم ندادی؟
ببین توی این مدت تو و پدرت هر حرفی که خواستی زدین، من فقط شنیدم و غیر از این که ازتون یه دونه فرصت بخوام هیچ چیز دیگه ای نگفتم. الان من فکر میکنم این حقو داشته باشم که بذاری حرفامو بزنم و مانع گفتنش نشی.
بگو آقا مسعود بگو.
خیلی سخته کشوری رو ترک کنی که تمام غما و شادیات اونجا شکل گرفته، خط کشیدنت، آگاه شدنت از چیزایی که نمیدونستی، بالغ شدنت، حتی عاشق شدنت.
تو قبلا میگفتی بودن کنار من آرومت میکنه. ولی انگار بابام راست میگفت. چقدر به من گفت مسعود آدمی نیست که بتونی بهش تکیه کنی، اون وقت من چیکار کردم؟ پات وایسادم، اصرار کردم مسعود کسیه که من میتونم باهاش زندگیمو بسازم. الان ببین چی نصیبم شده، یه جدایی تلخ که ظاهرا همه میدیدنش به جز من.
زهره من باعث این جدایی نیستم، چیزی که باعث این جدایی شده جدا شدن مسیرمونه. اون بمب بین من و تو منفجر شد. تو از همون لحظه اولی که این اتفاق افتاد از هم دور شدی، یادت رفته؟ انقدر ترسیده بودی و دنبال راه خروج میگشتی که اصلا منو نمیدیدی، منو یادت نبود. الان هم داری دقیقا همین کارو میکنی، فقط دنبال یه راه خروجی.
بس کن، چی داری میگی؟ این حرف الان داری به من میزنی؟ فرودگاه بمبارون شده بود، من ترسیده بودم مثل همه آدمایی که اونجا بودن، مثل خودت.
زوره، تو خوب یادته که چطوری ترسیده بودی؟ تو همه اون مردم وحشت زده تو فرودگاه رو با چشمای خودت دیدی. میدونستی اگه مهراب و هم رزماش عملیات کمان 99 انجام نداده بودن، این وحشت و فردا پس فردا و حتی همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم با گوشت و پوستمون حس میکردیم؟ مشکل تو و پدرت اینه که هیچ وقت نخواستین بشنوین. تو حتی همین حالا که جواب سوال تو از من شنیدی، باز داری حرف خودت رو میزنی. ظاهرن توی دنیای تو من سهمی جز تایید کردن خواسته های تو ندارم.
تو چطور توقع داری من راهی رو انتخاب کنم که میدونم اشتباهه؟
برای همینه که میگم باید به فراموش کردن هم دیگه عادت کنیم.
نه
زهره، برو.
نگو منصور،
عازم سفر خوشبختی و آرامشی، ولی اینو یادت بمونه، آسمون همه جا همین رنگه، این خاکه که جنسش فرق میکنه.
مسعود،
خداحافظ زهره. من بعد از آخرین دیدارم با زهره دیگه هیچ وقت ندیدمش. فقط هفته پیش کریم قصه ای رو برام تعریف کرد که مربوط می شد به مهر 59. اونا توی گشتاشون لب مرز مردی رو پیدا کردن که چند نفر با چاقو تیک پارش کرده بودن. چند روز بعدش عتیق فروشی به اسم جهانگیر اکبری رو دستگیر کردن که سکه ها و جواهرات پهلوی همراش بود. حسم درست گفته بود. پرویز پدر زهره داشت از ایران فرار میکرد و آخر خودش قربانی این فرار شد. شیرین عزیزم، این بود همه ی اون ماجرایی که بهت نگفته بودم. سعید درست میگفت، وقتش نرسیده بود. من خیال میکردم که اون میوه رسیده بود، ولی نیاز داشتم به صبر کردن، به جستجو کردن، به پیدا کردن. شیرین عزیزم، من تو رو پیدا کردم و خودت میدونی که لحظه ای نیست که شاکرش نباشم. مامان نرگس درست میگفت، آدم باید امید رو توی تاریکی پیدا کنه. من فکر میکنم زندگی سراسر تاریکه و وظیفه ماست که به اون روشنایی بدیم. مثل خبر اومدن این کوچولو توی خانوادم، بهش بگو بابا خیلی دلش برا تنگ شده. اما شیرین، اگر این کوچولو پسر بود اسمشو بذار سعید. توی عملیات چند ماه پیش سعید برای باز کردن راه رزمنده ها رفت روی مین و به آرزوش رسید. یه وقتایی که توی سنگر با هم صحبت میکردیم مدام از آرزوهاش میگفت، ولی میگفت درسته که کلی آرزو توی سرش چرخ میزنه، اما وقتی قرار آدم بمیره چه بهتر که مثل مرتضی، رحمت، علی، قاسم، پیمان، مثل همه این بچه ها که تا یه لحظه پیش کنار ما بودن شهید بشه. شیرین عزیزم، بیشتر از این سرتو درد نمیارم. به مامان نرگس سلام برسن و بگو دلم براش یه ذره شده. توی نامه آخرت نوشته بودی مامان تونسته فرششو توی نمایشگاه صنایع دستی تهران به نمایش بذاره. خیلی خوشحال شدم. میدونم که هنوز چشم انتظار مهرابه. اگه این عملیات به خیر و خوشی انجام بشه و من سالم برگردم پیشتون، کسی رو با خودم میارم که یه خبرایی از مهراب داره. شاید زهر این انتظار رو براش کم کنه. خلاصه که شیرین جان، این بود ماجرای یک تصمیم. مسعود تو، منطقه عملیاتی فاو، بهمن 1364.
Thank you.
همراهان گرامی، 1:25 از بخش شبانگاهی رادیو نمایش در موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید و بعد از این هم ما رو همراهی کنید. 301075 پل ارتباطی شما و ماست. میتونید برای ما نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید بنویسید. علی آقا، ما پیام‌های شما رو گرفتیم، فقط موندم که چرا بیداری؟ چون من اسم شما رو اشتباه گفتم دو سه دفعه، گفتم علی بهرامی، خواستم ببینم بیداری جواب ما رو میدی یا نه. دیدم بیداری، دیدی دلت نمیاد با ما قهر کنی. آقای علی ابراهیمی که من گفتم بهرامی، البته درود بر شما، سپاس از شما که به ما انقدر لطف و محبت دارید. آقای محمد حبیبی از ساوه 65 ساله قربون شما، گفتن که ایشالله چخ گرفتار نشین، گفتن گرفتار رادیو نمایش شدم. ما هم گرفتار رادیو نمایش شدیم دیگه، ببینید هم دوست داریم بیایم اینجا، گرفتار شدیم دیگه. ممنونم از لطفتون، ایشالله که همراه ما باشید همیشه. 0903-1072 سپاس از شما و پیامتون. و گفتن که برای همه مریضا دعا کردن، ما هم برای همه مریضا دعا میکنیم زودتر از شر کرونا هم خلاص بشیم انشالله، با مراعات کردن خودمون، رعایت پروتکل ها و تمام مسائلی که 24 ساعت دارن در صدا و سیما میگن. و یه بعضی جاها ما میبینیم که رعایت نمیشه، انشالله اون عزیزانی که رعایت نمیکنن هم از این به بعد بیشتر دقت کنن و حواسشون باشه. هر کسی که کرمش بیشتر است، پس شلوغی سرش بیشتر است. من به قربان کریمی بشوم که گدا دور و برش بیشتر است. عزیزان، مجدد فرا رسیدن شهادت امام حسن مجتبی رو خدمت شما تسلیت میگیم و در این لحظه همراه ما باشید با جعبه موسیقی.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودن، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم ملکه. تهیه کننده انسیه سمیع‌پور. نویسنده متن سبا رادمان. گوینده مریم نشیبان.